داده، بلکه تونسته تمام توجه ها رو در همه دنیا به سوی خودش جلب بکنه. سوزندوزی بلوچ هنری با سابقه و پر از ظرافت و یکی از واقعا شیوه های سنتی لباس های زنان بلوچی هست. من الان میخوام که دیگه فرمونه بدم دست شما، شما راجبش صحبت بکنیم، بفرمید.
ما در خدمتون هستیم. هنر سوزندوزی بلوچ از فاخرترین هنرهای منطقه سیستان و بلوچستان هست که قابلیت اجرایی در کل استان رو داره. یعنی الان خانمای دوزنده ما از سیستان تا بلوچستان همه این هنر رو بلدن و انجام میدن. در منطقه سیستان ما دوخت خام دوزی یا خمک دوزی رو داریم و سیاه دوزی سیستان رو که به خیلی زیبا ارائه میشه، و در منطقه بلوچستان انواع دوخت رو داریم که به عنوان دوختهای فاخر ازش یاد میشه، و دوخت سوزندوزی بلوچ از دوختهایی هست که در تمام دنیا شناخته شده.
بله.
و یک جور تزیین کننده لباس خود منطقه بوده، سنتی منطقه سیستان و بلوچستان، ولی الان دیگه شده یک جور تزیین برای روی همه جور پوشش، همه جور لباس.
بله.
ازش استفاده میشه.
بله. بعد میگن خیلی هم لباس بلوچی که از گران قیمت ترین لباس های محلی ایرانیه، درسته؟
بله.
خانم شهرکی؟
بله بله، این لباس بلوچی میشه گفت از گرونترین لباس ها و بهترین مصرف ها رو داره. یک لباس وقتی که دوخته میشه ممکنه مثلا بعد از یک مدتی دیگه قابل استفاده نباشه، هزینه ای هم که براش بکنید شاید به صرفه نباشه، ولی لباس بلوچی اون قطعاتی که روی آستین جلوی لباس و دمپای لباس کار میشه قابل استفاده برای یک لباس دیگه هست، چون نوع پارچه‌ای که برای دوخت انتخاب میشه و نوع نخ از مرغوب‌ترین مواد استفاده میشه که بتونه در دراز مدت قابل استفاده باشه.
درسته. و اینکه از رنگ‌های خیلی خلاقانه هم استفاده میکنن خانم.
بله.
شهرکی، از رنگ‌ها این ترکیب رنگ‌ها چه جوری به دست میاد؟ خود هنرمند انتخاب میکنه یا سفارش بهش میدن؟ چه جوریه؟
بله، هم سفارش هست، هم اینی که بالاخره طبیعت یک جور الهام بخشه، طبیعت خودش رنگا رو به یک دوزنده الهام میده. ما در منطقه بلوچستان به خصوص در قسمت جنوب، قسمت سرباز و قصرقند و مناطق نیکشهر و اینجاها، باغهایی رو داریم که باغهای مرکبات، باغهای انبه، باغهای موز.
بله.
وقتی که وارد اینها میشی اینقدر رنگ میبینی. خانمای دوزنده ما هم که در مقابل اینجور رنگها قرار دارن، رنگها رو الهام میگیرن از طبیعت.
درسته درسته.
بله.
هم شهرکی عزیزم، یه نکته من شنیدم و خواندم، حالا از شما بپرسم ببینم درسته یا خیر، این که در لباسهای بلوچی اون چی که به چشم میخوره جیب لباس ها هست که
بله.
حتما میگم باید جیب داشته باشه، چون که براشون انگار ظاهرا یک نماد از شجاعت و دلاوری مثلا زنان بلوچی، اینطوره؟
بله، جیب برای ما نشانه برکت و اقتصاد هست.
بله.
ما برکتمون رو، پولمون رو توی جیبمون قرار میدیم. ما مثلا عملا کیف نداریم که پولمون رو بذاریم داخل کیف، میذاریم توی این جیبی که همیشه همراهمون هست. یک جور برکت همراهمون همیشه هست. بله، نشانه دلاوری زنان بلوچ بوده و در اون تیکه هایی که جلوی لباس وصل میشه، تیکه قطعه بالای لباس هست که بالا تنه قرار میگه میگیره که بهش میگن زی، که در گذشته به عنوان زریج یا زره گفته میشده. زنانی که همراه همسرانشون به جنگ میرفتن نقشه های جنگ رو داخل این به اصطلاح بالا تنه سوزندوزی میکردن که زمانی که توی جنگ بخوان استفاده بکنن دشمن نتونه از نقششون سر در بیاره، چون روی تن زنا بوده.
چه قصه قشنگی شما ما رو بردید به دل قصه ها. حالا یه چیز دیگه هم که هست من بپرسم خدمت شما خانم شهکی عزیزم، آیا این سوزندوزی ها از سنگ نگاره های تاریخی که بسیار قدمت داره در استان سیستان بلوچستان که برمیگرده مثلا سفال هایی که مربوط به هزاره پنجم و ششم قبل از میلاد میشه و اشکال هندسی و که بسیار زیباست این اشکال هندسی، آیا از اونها هم الهام گرفته میشه؟
بله خیلی زیاد. مثلا نقوش روی لباس های بلوچی رو که نگاه کنین، ما شاید چیزی بیشتر از 2000 تا نقش و نگاره داریم. هر کدومی هم داستانی داره بر خودش، هر کدومی برگرفته شده از یا طبیعت یا نقوش هندسیه یا از حیوانات. ولی وقتی نگاه میکنی توی دل این دوخت و دوزها و سوزندوزی ها چیزهایی رو میبینی که اصلا توی این دوران باز کننده ذهن است و نشون میده که یک زن دوزنده بلوچ چقدر اقتصاددان بوده، چقدر ریاضیدان ماهری بوده، چون اساس دوخت و دوز بلوچی بر اساس تار و پود هست. نقشه نداره روی فرض کنین کاغذ که بذاره جلوی خودش بدوزه، همه رو توی ذهن خودش طراحی میکنه.
بله.
و بر اساس تار و پود پارچه دوخت و دوز انجام میده.
درود بر زنان دلاور بلوچ. درود. واقعا سر تعظیم فرود میاریم. من دست خواهران عزیزم رو میبوسم از همینجا، دستان هنرمند و بسیار مردم نجیب سیستان و بلوچستان. خانم شهرکی عزیزم ما خیلی لذت بردیم از صحبت شما. انشالله هر جا هستید شما، همکارانتون، زنان بلوچ، هر جایی که دارن هنر ایران رو به هر شکلی پرچمش رو بالا نگه میدارن، امیدوارم که سربلند باشید و سرافراز و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشین. ممنونم.
برقرار رو خدا نگهدار.
یک خانواده هنرمند و خوش‌ذوق و خلاق کرمانی موفق شدند لباس‌های سنتی و عشایر کرمان را احیا، تولید و صادرات کنند.
فیل افشار با تزئینات خاص خودش جلوش سکه‌دوزی و نواردوزی داره.
مال ایل علیدادی هستش، البته یکی از گوشه‌های اونها مربوط میشه به تخت سرتشتک.
این زوج کارآفرین از 6 سال پیش پژوهش در این حوزه را آغاز کردم.
یک جشنواره پوشاک اقوام بود، وقتی دیدم متاسفانه هیچ هویتی رو نشون ندادن از پوشاک کرمان، تصمیم گرفتم که دنبالش برم و هر چی میتونم پیدا کنم. تحقیقات میدانی کردم، روستا به روستا رفتم و کسایی بودن که در اختیار من حتی به امانت گذاشتن. قدمت لباس ها بیش از 100 سال بود. ما یه تیم 6 نفر به طور ثابت هستیم که توی این حوزه داریم.
استان کرمان به عنوان دومین استان عشایرخیز کشور بر اساس آخرین سرشماری ها 31 ایل و 58 طایفه مستقل در ییلاق دارد.
بالای 20 است لباس تهیه شده که این 20 است از طوایف مختلفی هستند.
اگر کسایی هستن که لباس ایلشون رو دارن و قدیمی هست، ما خوشحال میشیم که در اختیار ما به مدت حتی کوتاه هم شده بذارن.
دختر هنرمند این خانواده نیز در زمینه طرح‌های سنتی و بروز رسانی لباس‌های محلی کرمان فعالیت دارد.
من مدام با طراحی مدرن مثلا این سارافون رو درست کردم با دوخت پته.
این زوج هنری از سال 86 با راه اندازی شرکت تعاونی تا کنون در 50 رشته صنایع دستی 10,000 نفر را آموزش رایگان دادند و برای 300 نفر شغل ایجاد کردند و همچنین از طریق صادرات محصولاتشان برای کشور ارزآوری داشتند.
درود بر شما شنونده های خوبمون که از گوشه کنار ایران شنونده برنامه تابلوی صادرات هستید. امروز ما یک موضوع خیلی جذاب و شیرین و شنیدنی داریم راجبش صحبت میکنیم، لباس های سنتی ایرانی و صادراتشون و تولیدشون. امیدوارم که تا به اینجا شنونده بودید، اما همین لحظه میخوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم خاطره استاد رضایی، رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی استان تهران و رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران. خانم استاد رضایی سلام، عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه و خیلی متشکرم بابت این فرصتی که به ما دادید.
عزیزید سلام، خدا قوت عرض میکنم، خواهر بزرگوارم عزیزی. و بسیار بسیار ممنونم از این که به یک موضوع بسیار جذاب و خیلی بک پرداختید.
خواهش میکنم وظیفه ماست خانم استاد رضای عزیزم. خب برای ما بفرمایید، شما رئیس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی هستید، قطعاً با تولید کننده ها مرتب در ارتباط هستید، مشکلاتشون رو میدونید، چالشاشون رو میدونید، موفقیتاشون رو میبینید، گاهی وقتا خب عقب نشینی هاشون از این کار رو میبینید با علل مختلف. یه مقدار برای ما صحبت بفرمایید، شما از دل تولید کننده ها برای ما تعریف بفرمایید، برای خبر دارید اینا بگین برای ما که الان
خوشحال شدم صدای خواهر بزرگوارم سرکار خانم هاشمی نژاد همسرشون و دختر بزرگوارشون از که کرمان شنیدن.
عزیزم خب بفرمایید، ما در خدمتون هستیم.
امیدوارم که سلامت باشه، امیدوارم که این باب خیر و توجهی رو عرض کردم به یک موضوع بسیار جذاب در حوزه لباس‌های سنتی و اقوام که در ایران به جرأت و مستند میتونیم بهش اشاره بکنیم، جزء متنوع ترین و بسیار بسیار پر حاشیه ترین از نظر تنوع و تولید جدید و بروزرسانی و برابر با سلیقه نسل جوان کار کردن.
بله بله.
ببینید دو تا مطلب رو من خدمت عزیزان شنونده و شما بزرگوارم عرض میکنم. ببینید در حوزه صنایع دستی ما بیش از 400 رشته مشخص داریم که خیلی هاش ثبت شده، خیلی هاش خیلی کثیره، خیلی به تکرار افتاده و ولی تو این بین هست حدود 100 و چند رشته ثبت شده که من تاکید میکنم به ثبت شده به دلیل اینکه ما فارغ از این رشته های ثبت شده و تایید شده و شناسنامه دار خیلی از رشته هایی رو داریم که یا در قالب در حقیقت فراموشی و از یاد رفتن متاسفانه و خیلی در قالب نوآوری هستن و به هر حال تو این 4 تا تعریف شده نگنجیدن هست. اما بحث طراحی و دوخت لباس های سنتی یک بحث بسیار حرفه‌ای هست که ما در طول دو دوره دولت بگیم یا نه اینطوری بگیم، بگیم که 10-12 سال گذشته
بله.
شاهد برگرفتن و استفاده کردن بسیار مفید و بروز در کشورهای صاحب صنعت مد هستیم از تولیدات سنتی ایرانی.
بله.
به طور وضوح ما در بحث حوزه های مد فشن دیزاینر های مختلف رو در بخش در کشور ایتالیا، در فرانسه، حتی در آلمان از حوزه های هنری سنتیمون داریم میبینیم. در خیلی از شوهایی که داره با بهترین برند های خاص مانوب داده میشه ما شاهد نقشه های فرش، نقشه های معماری سنتی از جمله بادگیرها، از جمله نقشه های گلیم بسیار بسیار زیاد هستیم. در بحث رودوزی های سنتی ما در پوشاک مردانه و زنانه رشد بسیار جذابی در سطح بین المللی داریم، اما این بگذاره همه ما وجود داره که چرا این میدان و این حمایت و این عنایت واقعا به فضای داخلی کشور، به هنرمندانی که یا ماهرن یا مجربن یا متخصص یا هر سه، تأکید میکنم به دلیل
درست.
که خیلی از دوستان، خیلی از اساتید پیشکسوت ما در این حوزه خیلی مهارتی این مسئله رو دلی و چهره به چهره و سینه به سینه این هنر رو حفظ کردن. در بحث تجربه عزیزانی بدونی که سواد آکادمیک داشته باشن سعی کردن این رو تثبیتش کنن و ارزش بکنن در قالب کاملا بومی. اما گروه دیگه وجود داره که با نوآوری ها و مبحث تخصص و علمی محور، دانش محور کردن این موضوع تونستن از بحث نساجی یعنی بافت پارچه هایی که نیاز هست تبدیل بشه به این لباس ها و همینطور در بحث رنگ، در بحث طراحی، در بحث اون اکسسوری که یا باید چی بگیم، بخش ها و قسمت هایی که قرار هست با هم دیگه تلفیق بشه، کنار هم بنشینه و یه خروجی بسیار جذاب به ما بده.
بله.
ما روی کفش، روی لباس، روی کیف، روی تمام زیورالاتی که کنار این پوشش استفاده میشه و روی حجاب ما بسیار میتونه جذاب جلوه بکنه، بسیار بسیار دستمون پر خواهر گرامی. ولی کن متاسفانه عرض کردم جزء رشته‌هایی که بسیار بکره و توجه ویژه‌ای بهش تا این لحظه میشه گفت نشده.
در
سالهای اخیر چند تا شو داشتیم ما،
درسته،
ولی کن از دید صاحب فن، حالا من که کوچیک همه هستم و ادعایی ندارم، از دید صاحبین فن، از اون به خانواده ی هاشم نژاد که الان باشون صحبت کردیم، فکر نمی‌کنم اتفاقی باید رقم خورد.
بله. آیا این حالا لباس‌های سنتی ایرانی آیا به صورت یک رشته تحصیلی در دانشگاه‌ها تدریس میشه؟ چون خیلی الان من یه حالا مطالعه مختصری کردم، یعنی پشت هر کدوم، خانم استاد رضای عزیزم، پشت هر کدوم از لباس‌های سنتی ما یک داستانه، یک تاریخچه است، یک قدمتیه که اصلا هر کدومش، هر جزئی از این لباس ها یکی دلیل
اصالت،
آره اصال، بعد دلیل پشتشه، دلیل مثلا دلیل. همین دامن های پوشش عشایر شیراز قشقایا که این همه پرچین هست، مثلا نوشته شده بود که این به خاطر مثلا این که مثلا وقتی باد میاد این چین ها بیاد رو همدیگه جایگزین هم بشه و پوشش لباس اون شکل واقعیش از بین نره و این شکل خودش رو حفظ بکنه، یا اون دستمالی که به سر می‌بندن فصل سرما می‌بستن که از جلوگیری بکنه از باد سرد. اینا هر کدوم دلیل داشته واسه خودش و این خیلی ارزشمنده. همه اینا من فکر می‌کنم باید تدریس بشه تو دانشگاه. خانومه
دقیقاً ببینید الان مطلبی که هست، بله ما رشته طراحی دوخت لباس رو داریم، اما گرایش دوخت لباس های سنتی و اقوام متاسفانه باز به طور مشخص و متمرکز بهش پرداخته نشده. خواهرم
آیا اتحادیه شما کوششی برای این مسئله کرده؟
ببینید ما تلاشی که در اتحادیه تهران انجام در اتحادیه تعاونی صنایع سوسن تهران با توجه به اینکه چارت عمومی ما بنابر بحث تمافسایی تعاون و در حقیقت کارگروهی هست، نگاه متفاوت بخش تعاون، یعنی قانون تعاون عملا چهار تا تعاون به کار تیمی میتونه خیلی از این بحران ها رو حل بکنه. ما کاری که انجام دادیم، بله کارگروه پوشاک و میز خدمت طراحی پوشاک ایرانی سنتی رو تشکیل دادیم و خیلی از اعضای طراح و دوزنده در بخش لباس سنتی الحمدلله عضویت اتحادیه تهران هست، حتی از استان های غیر. ما قرارمون دامنه خدمتون به استان خودمون باید برگرده و شهرستانهای مختص استان تهران، ولیکن ما در بحث اقوام و عشایر و کوچ انقدر تنوع و انقدر در حقیقت تنگاتنگ در تمام کشور و حتی استان تهران و شهرستانهای روسکو اینها کنار هم ما داریم با این عزیزان بزرگوارمون زندگی میکنیم. لذا موقعی که یک نمایشگاهی از حوزه اقوام برگزار میشه، اگر موضوع لباس سنتی و تئاتر کنار هم علم نشه، اصلا اون نمایشگاه نمایشگاه اقوام نمیشه، یعنی معنی نداره.
میدونید
و ما کاری که انجام دادیم بر مبنای همین مطلب سعی کردیم اولا کارگروه پوشاک و طراحی سنتی لباس اقوام ما دو سالی هست که تشکیل شده، روی مباحث دانش بنیان و لاغ و نوآورانه داریم کار میکنیم الان، به گونه ای که بتوانیم فضای سنتی و سلیقه جوان رو انشاءالله بتونیم به کار بگیریم. البته یه چیزی که خیلی واضحه، ما تو بحث زیورالاتی که روی کار پوشش عمومی مون داره استفاده میشه، روی کیف، کفش یا حتی دستبند، ساعت، انواع گیره های روسری، گل سر و و و، از بافته ها و دوخته های سنتی ایرانی داریم استفاده میکنم و خیلی تو
سال این خیلی تلاش خوبیه خانم استاد رضایی عزیزم. باید بیشتر کار بشه، ما پتانسیلشو داریم، هنرمنداشو داریم و واقعا جوانان ما، حالا من واقعا میبینم بیرون جوانا دوست دارن جوانای امروز هم واقعا دوست دارن که استفاده بکنن از این محصولات، چه بسا گرایش بیشتری نسبت به لباسهایی که وارد ایران میشه دارن. حالا ممکنه برخیشون خرید بکنن، ولی واقعا اگه باشون صحبت بشه و اینکه بخوان انتخاب بکنن، دوست دارن که انتخاب بکنن کارهای جدیدی که در واقع به روز رسانی شده، از الهام گرفته شده از لباسهای سنتی و روی لباسهای جدید الهام گرفته شده و استفاده شده. من بسیار تشکر میکنم از شما.
بخش دولت و
امیدواریم
کلان هم بیاد.
امیدواریم چون همیشه گفتن که حمایت میکنین از لباسهای سنتی، پس امیدواریم حمایت زبانی نباشه و عملی باشه. بنده صحبت کردم با سکا خانم خاطره استاد رضایی، رئیس اتحادیه تعاونی صنایع دستی استان تهران، و بسیار خرسند شدم از اینکه باشون صحبت کردم. موفق و مؤید باشید، خدا قوت بهتون میگم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. متشکرم. خب عزیزان، داریم آرام آرام به برنامه تابلو صادرات پایان میدیم. خیلی ممنونم از همراهی شما. عذرخواهی میکنم که نتونستم پیام ها رو بخونم، ولی بسیار با پیام های زیباتون ما رو همراهی فرمودید. انشالله هر جا که هستید هنر ایرانی رو زنده نگه دارید، پرچم ما رو بالا نگه دارید، چرا که شما از تولید کنندگان داخل حمایت میکنید. درود بر شما، خدا نگهدار.
تو همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
رفت. ما اگر چنانچه به مسئله روستاها، که حالا اینجا مسئله روستاها را من یادداشت کردم، رسیدگی بکنیم به معنای واقعی کلمه مسئله روستاها، مسئله روستاها، اگر چنانچه ما توانستیم موضوع روستا رو حل کنیم که یک بخش عمده حل مسائل روستا ایجاد صنایع روستایی است. روستاها احتیاج به صنایعی دارن که متناسب با وضع زندگی روستایی است. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اگر چنانچه صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره، امکاناتی که برای روستاها لازمه، حالا اشاره کردن به اینترنت، و بله حالا اینترنت هم یه چیزیست، از اینترنت واجبتر راهه، مثلا فرض بفرمایید امکانات رفت و آمده، امکانات انتقال راحت محصولات. اینجور نباشه که یک محصولی که در مرکز فلان شهر بزرگ مثلا هزارها تومن یک کیلوش قیمت داره، در اونجا به یک دهم این قیمت مثلا بیشتر نتوانه روستایی اون رو پول ازش به دست بیاره و سود از او ببره. این اینجور نباشه. وقتی که ما ارتباطات رو توانستیم تنظیم کنیم و تأمین کنیم، رفت و آمده یعنی داد و ستد روستایی وقتی که آسان شد و تضمین شد، این طبعا روستاها تولید کننده باقی میمانند و خیلی از مشکلات کم خواهد شد. این حاشیه نشینی ها به خاطر وضع نابسامان روستاهاست که میان این حاشیه نشینی که یکی از مشکلات کشور الان شده حاشیه نشینی، و مفاسدی که در حاشیه نشینی شهرها به وجود میاد با آسیبهای اجتماعی فراوان. یک مسئله مهم واردات، که البته در بعضی از اقلام واردات تعرفه مشکل را حل میکنه، در بعضی از اقلام واردات تعرفه مشکل رو حل نمی کن. جلوی واردات باید گرفته بشه در یک بخشایی. البته در این بخشایی هم ممکنه واردات رو شما تشویق کنید، اشکالی نداره، بستگی داره به نیازها و امکاناتی که در کشور وجود داره. اونجایی که تولید داخلی هست و واردات به این تولید ضربه میزنه، اونجا با شدت تمام با جلوی واردات گرفته بشه. میشنو به انسان گاهی بعض شکایاتی رو گاهی به ما مینویسن، گاهی در بعض از گزارش های عمومی انسان میشنوه که تولید کننده داخلی گلمنده از این که ما داریم با این زحمت اینو تولید میکنیم، از اون طرف هم بی دریغ داره وارد میشه. مصرف کننده داخلی که فلان دستگاه فرزند دولتی یا شبه دولتی است، به بهانه این که این به خوبی اون جنس خارجی نیست. خب بابا شما مصرف کن، استفاده کن، قیمتش که ارزانتره، کمک به تولید بکن، این تجربه بعدی او بهتر خواهد بود. این چیز طبیعی و روشنی است. ولی اگر ما هم تو بخوایم جنس لوکس تهیه بکنیم، این نمیشه. این تولید داخلی هیچ وقت به جایی نمیرسه. مسئله تولید داخلی و بنابراین مسئله واردات، مسئله قاچاق، یکی از مسائل مهم مسئله قاچاق.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد. میشه از صبحانه لذت برد، میشه یک روز عالی داشت. شرکت فرخ مهر اسفادانا، تولید کننده کره حیوانی پاستوریزه. شروع یک روز خوب با کره ورک. محصولات ضد عفونی کننده پافس الکل. پافس الکل، تولید کننده الکل طبی و صنعتی. شرکت پافس الکل، همیار بهداشت و سلامتی جامعه.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیته ایزوفام، بنابر کیفیت است.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
شیر، جذبه شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021 8364.